رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 101 جمعه 4 خرداد 1386
برابر با 25 می 2007.
سلام دوستان، من مرجان هستم.
سلام، منم سعید هستم.
امیدوارم که حالتون خوب باشه، امتحاناتتون رو به خوبی داده باشید.
بله، ما که اینجا امتحانمون تموم شد هفته پیش و یه طبق تابستونمون شروع شده از الان و با برنامه این هفته حال در خدمتتون هستیم.
بله، انشالله که از برنامه قبلی ما لذت برده باشید. به مناسبت صدامین برنامه رادیو کالج پارک ما یک جشن داشتیم، یک مسابقه داشتیم که خب اکثریت توش شرکت کردن و واقعا برنامه خیلی جالبی بود. شما هم که شرکت کردید؟
بله، من از مسابقهش یادم نمیاد ولی یه جشنی داشت.
بله،
کیکی هم خوردیم.
به به، من به کیک نرسیدم ولی خب توی مسابقه شرکت کردم، خیلی برنامه جالبی بود.
بله، خب این هفته اول از همه که خب طبق معمول اخباری که علیرضا درست کرده، علیرضا خودش نتونست اخبار رو بخونه، به جاش سیما اخبار رو خوند. اخبار این هفته مقدارم طولانیه، به خاطر همین ما دیگه کمتر صحبت میکنیم، میریم به اخبار گوش بدیم.
سلام، من سیما هستم و در غیاب علیرضا اخبار امروز رو به اطلاع شما میرسونم. لازم به ذکره که این خبرها رو علیرضا تهیه کرده و من فقط گوینده اون هستم. اخبار هفتگی رادیو کالج پارک رو از دانشگاه مریلند میشنوید. در ایران استخراج نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 کشور به پایان رسید. رئیس مرکز آمار ایران با اعلام این خبر از جمعیت بیکار حدود 3 میلیون نفری در کشور خبر داد و گفت بر اساس سرشماری سال 85 نرخ رشد جمعیت کشور نسبت به سرشماری سال 75 حدود 35% کاهش یافته است. محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به آغاز طرح سرشماری 85 در زمستان سال 82 گفت این طرح در سال 84 به صورت آزمایشی در 5 استان کشور انجام شد تا اشکالات طرح بررسی و برطرف شود. به افزود حدود 90 هزار نفر آمارگیر زبده در این طرح همکاری داشتند. آقای مدد با بیان اینکه نتایج سرشماری استان‌ها در اسفند 85 به تهران ارسال شده است، افزود پس از کسب آمار و انجام تحلیل‌ها، اطلاعات در جلسه‌ای به ریاست جمهور ارائه و گزارش شده است. وی از مشارکت 99.94% مردم در این طرح خبر داد. رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیپاسخی در کشور را 0.06% و خانواده های غایب را 0.5% عنوان کرد. و جمعیت کشور بر اساس سرشماری سال 85 را 70,472,846 نفر اعلام کرد و گفت در مقایسه با سرشماری سال 75 حدود 10 میلیون نفر به جمعیت کشور در سال 85 افزوده شده است. آقای مدد نسبت آمار زن به مرد در کشور را 103:104 عنوان کرد و گفت بر اساس استاندارد جهانی در برابر هر 100 زن 105 مرد باید باشد که از این نظر در حد استاندارد جهانی هستیم. وی تعداد خانوار در سرشماری سال 75 را 12,400,000 عنوان کرد و افزود تعداد خانوار در سرشماری سال 85 حدود 17,500,000 بوده است که از لحاظ تعداد خانوار از 4.8 به 4.3% کاهش را شاهد هستیم. مدد جمعیت استان تهران را 13,400,000 نفر اعلام کرد و گفت استان تهران بالاترین تعداد جمعیت را در کشور دارد و ایلام با 545,000 نفر کمترین جمعیت را دارد. به گفته وی جمعیت استان تهران نسبت به کل جمعیت کشور از 17.22% در سال 75 به 19.3% در سال 85 رسیده است. رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به افزایش جمعیت جوان کشور گفت نرخ رشد جمعیت کشور از 1.96% در سال 75 به 1.61% در سال 85 رسیده است که این اعداد نشان از کاهش 35% نرخ رشد جمعیت است. به نسبت خانوار به واحد مسکونی در سرشماری سال 75 را 1.15% ذکر کرد و افزود این نسبت به 1.09% در سرشماری سال 85 رسیده است. مدد اظهار داشت در سرشماری 85 درصد جامعه یک نفری 5.21%، جامعه دو نفری 15.27%، جامعه سه نفری 22.9%، جامعه چهار نفری 24.42% و جامعه پنج نفری به 32% رسیده است. به خاطر نشان کرد بر اساس سرشماری سال 75 حدود 1,100,000 مهاجر داخلی در کشور وجود داشت، در حالی که در سرشماری سال 85 به 1,600,000 مهاجر رسیده است. و یادآور شد تهران با پذیرش 617,401 مهاجر بیشترین تعداد مهاجرت را در کشور داشته است. رئیس مرکز آمار ایران جستجوی کار، انتقال شغلی، پایان تحصیلات و خدمت وظیفه را از جمله دلایل مهاجرت افراد عنوان کرد و افزود حدود 10% برای ادامه تحصیل، 14% برای جستجوی شغل و 5% برای انتقال شغل مهاجرت کردند. وی میزان خانم‌های باسواد در سرشماری 75 را 52% ذکر کرد و گفت این میزان در سرشماری 85 به 83% افزایش یافته است. وی در ادامه ارائه آمار و اطلاعات سرشماری 85 گفت نیروی کار کشور بر اساس سرشماری سال 75 حدود 45 میلیون نفر بوده و بر اساس سرشماری سال 85 به 60 میلیون نفر رسیده است. وی تعداد بیکاران در سرشماری 75 را 1,450,000 و در سرشماری سال 85 حدود 3 میلیون نفر بیان کرد. مدد از کاهش تمایل مردم به استفاده از نفت سفید خبر داد و گفت تمایل مردم برای استفاده از گاز طبیعی و برق در سرشماری 85 افزایش یافته است. مارتین اسکورسیزی، کارگردان سینمای آمریکا، در هفتمین روز از برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کن، بنیاد سینمای جهان را با هدف حفظ و بازسازی فیلم‌های قدیمی افتتاح کرد. اسکورسیزی روز گذشته بعد از افتتاح بنیاد سینمای جهان در کن در یک نشست خبری گفت هدف از اجرای این پروژه پیدا کردن و بازسازی آثار مفاخر سینمای جهان است که به دست فراموشی سپرده شدند. اسکورسیزی گفت در اجرای این پروژه سینمایی کارگردانان بزرگ سینمای جهان در قالب هیئت مشاور همکاری خواهند کرد. او در این نشست از عباس کیارستمی به عنوان یکی از مشاورانش نام برد. در کنار کیارستمی، آلهاندرو گونزالس ایناریتو از مکزیک، استفن فریرز از انگلیس، گیلرمه دلتورو از اسپانیا، فاتح آکین از آلمان به همراه چند کارگردان دیگر حضور دارند. بنابراین گزارش، ایده راه‌اندازی این بنیاد سینمایی برگرفته از بنیاد فیلم آمریکاست که اسکورسیزی در سال 1990 با همکاری رابرت آلتمن، وودی آلن، فرانسیس فورد کاپولا، کلینت ایستوود، استنلی کوبریک، جورج لوکاس، استیون اسپیلبرگ و چند تن دیگر از فیلمسازان برتر آمریکا راه‌اندازی کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اسکورسیزی کارگردان برنده جایزه اسکار در این نشست خبری گفت در این بنیاد سینمایی فیلم‌های برجسته در سراسر جهان بازسازی می‌شوند. در چند سال گذشته فکر کردیم که ایده جالبی خواهد بود تا با کمک کارگردانان سینمای جهان در کشورهایشان فیلم‌های برجسته جهانی را حفظ کنیم. قرار است در جریان برپایی جشنواره کن سه فیلم تاریخی از رومانی، برزیل و مراکش اولین آثاری باشند که در بنیاد سینمایی اسکورسیزی بازسازی می‌شوند. مطالعات باستانشناسی چینی بر روی آثار حک شده بر دیوارهای سنگی حاکی از آن است که خط چینی هزاران سال کهن‌تر از آن است که تا کنون تصور می‌شد. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، رسانه‌های دولتی چین می‌گویند محققان بیش از 2000 نماد تصویری با قدمت بیشتر از 8000 سال را بر سطح دیوارهای سنگی در شمال غربی این کشور شناسایی کردند. به گفته آنها بسیاری از این نمادها شباهت خیلی زیادی به اشکال تازه‌تر حروف کهن چینی دارند. دانشمندان تصور می‌کردند که استفاده از نمادهای چینی در حدود 4500 سال قبل آغاز شده است. سنگ نوشته‌های دامایدی که ابتدا در دهه 1980 کشف شده بود، ناحیه‌ای به وسعت 15 کیلومتر مربع را می‌پوشاند و حاوی بیش از 8000 نقش منفرد از جمله خورشید، ماه، ستارگان، خدایان و صحنه‌های شکار یا چرای حیوانات است. تا پیش از این اکتشاف، قدیمی‌ترین حروف کشف شده چینی شامل دست‌نوشته‌های 4500 ساله بر روی ظروف سفالی از استان هونان در مرکز چین بود. تبلیغات در اینترنت پردرآمدترین شغل است. از سال 2002 میلادی تا کنون اختصاص بودجه به تبلیغات در اینترنت 15 برابر شده و از 2 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش یافته است. شرکت اینترنتی گوگل با خریدن سایر شرکت‌ها پیشتاز تبلیغات اینترنتی بوده است. 40% از درآمد گوگل از طریق فروش کلمات کلیدی برای جستجوهای اینترنتی است. با این وجود هنوز تبلیغات از راه اینترنت تنها 24% کل تبلیغات را در بر می‌گیرد. تلویزیون محبوب‌ترین وسیله تبلیغاتی است. در سال گذشته در سراسر جهان مبلغ 160 میلیارد دلار صرف تبلیغات از طریق تلویزیون شده است. روزنامه ها مقام دوم را دارند که 123 میلیارد دلار تبلیغات را در خود جای دادند. تبلیغات در مجلات و در رادیو در مقام های سوم و چهارم قرار دارد که به ترتیب به ارزش 54 میلیارد و 35 میلیارد دلار بودند. تبلیغات اینترنتی در مقام پنجم است و بالغ بر 34 میلیارد دلار. برای به گزارش یونیسف، حدود 2 میلیون کودک عراقی در حال فرار از خشونت و ترور هستند. کودکانی که سرنوشت فردای عراق به دست آنان است، امروز قربانی و شاهد بمب‌گذاری‌ها و انواع خشونتند. 15% از جمعیت عراق، یعنی 4 میلیون نفر، در حال فرار و جستن مأوایی برای پناه گرفتن می باشند. تقریبا 1,250,000 نفر به سوی سوریه و 750,000 نفر به اردن فرار کردند. 1,900,000 نفر محل اصلی زندگی خود را ترک کرده و در مناطق امن‌تر در داخل عراق سکنا گزیدند. بیش از 2/3 کودکان در عراق در حال حاضر از داشتن آب آشامیدنی سالم محرومند و از هر 5 کودک یکی از سوء تغذیه رنج می‌برد. همچنین با توجه به کمبود آب آشامیدنی و آغاز فصل گرما، پناهجویان و به ویژه کودکان در معرض ابتلا به انواع بیماری‌ها قرار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیماری‌های مزمن و مکرر لثه می‌تواند زمینه را برای ابتلای فرد به سرطان زبان مستعد کند. تیمی از محققان در دانشگاه دندانپزشکی نیویورک نتایج بررسی‌های به دست آمده از تعداد 51 مرد سفیدپوست که اخیراً مبتلا به سرطان زبان شده‌اند را با 54 مرد که از نظر بیماری‌های لثه و دهانی مشکلی نداشتند مورد بررسی قرار داد. مردان جوان زیر 21 سال و کسانی که دندانهای خود را از دست داده بودند یا به نوعی دچار ضعف در سیستم ایمنی بدن بودند در این تحقیقات شرکت داده نشدند. نتایج حاکی از آن بود که گروهی که لثه‌شان در محدوده دندانها دچار خوردگی و تحلیل شده بود و مشکلاتی از این نوع داشتند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان زبان بودند. بنابر همین گزارش هر 1 میلی‌متر تحلیل در استخوان لثه احتمال ابتلا به سرطان زبان را تا 5% افزایش می‌دهد. در این حال محققان دانشگاه نیویورک معتقدند با توجه به اینکه کاهش و تحلیل در استخوان‌های لثه به تدریج صورت می‌گیرد، بیماری‌های دهانی و لثه در افراد مزمن و پیش‌رونده است و از این رو باید آنها را جدی گرفت. البته نمیتوان تأثیر توتون و استفاده از دخانیات را در افزایش بیماری‌های دهانی و زبان نادیده گرفت. خب به پایان اخبار از رادیو کالج بار رسیدیم. تا برنامه‌های بعد خدا نگهدار. شاد و پیروز باشید.
خب ممنون از علیرضا که اخبار تهیه کرده بود و ممنون از سیما که این اخبار رو برای ما بازگو کرده بود.
بعد یه چیز جالبی که گفت همین بود که به ازای هر 100 زن 101 مرد تو ایران وجود داره و به استاندارد جهانی نزدیکه. و یه چیز دیگه اینم که مایه بسی تأسف بود اینه که گفت نرخ بیکاری فکر کنم 1 میلیون خورده‌ای بود سال قبلش و در امسال شده بود 3 میلیون و این واقعا رشد چشمگیری داشته نرخ بیکاری که خیلی بده.
خب میریم به سراغ برنامه بعد به اسم مردم چین که نیما اون زحمت کشیده و برای ما تهیه کرده.常责怪自己当初不应该
常常后悔没有把你留下来，为什么明明相爱到最后还是要分开，是否我们总是。
سلام دوستان، من نیما هستم. در این برنامه من با چند تا از دوستان چینی راجع به چین، فرهنگ و مشکلاتش و مسائلی که چینی ها بعد از اومدن به آمریکا باهاش مواجه میشن صحبت کردم که امیدوارم باعث آشنایی بیشتر ما با اونها بشه. آدم هایی که من باهاشون صحبت کردم همگی در موقعیت مشابه ما به سر میبرن، در چین بزرگ شدن و برای ادامه تحصیل به آمریکا اومدن. همونطوری که خواهید شنید، مسائلی که اونا باهاش مواجه هستن از خیلی جهات به تجربیات ما شباهت داره. این برنامه صرفا نمایانگر نظرات و تجربیات شخصی آدم‌هایی است که در اون شرکت کردن. یاو در سال 2003 به آمریکا اومده تا در رشته برق دکترا بگیره. در امتحان GRE یاو نمره 700 دلار وربال آورده که برای اونایی که این امتحان رو دادن میدونن که این کار خیلی مشکلیه. ولی معمولا چینی ها با وجود اینکه زبانشون خیلی خوب نیست همیشه وربال رو خوب میزنن. ازش میپرسم راز نمره خوب وربال چیه؟
خب وربال practice normally we spend about
یا اون میگه تمرین. و میگه که معمولا چینی ها 6 ماه رو صرف تمرین میکنن. علاوه بر اون از کلاس هایی اسم میبره که چینی ها برای آماده شدن در امتحان GRE با اون میرن. از لین که در سال 2001 با آمریکا اومده در مورد وربالش میپرسم.
450 it's very low compared to other Chinese students.
با شرمندگی میگه که نمره 450 آورده. لین میگه که نمرش خیلی پایین بوده و تمام همکلاسی‌هاش بهش میگفتن که هیچ شانسی برای ادامه تحصیل در آمریکا نداره.
I think Chinese people are very good in memorizing words.
لین میگه که چینی‌ها استعداد خوبی در به خاطر سپردن کلمات دارن و به این خاطر نمره خوبی در GRE میگیرن. ازشون در مورد دلیل اومدن به آمریکا میپرسن.
I really get bored of the city where I live. I spend 20.
یاو میگه که برای این کار دلایل شخصی و خانوادگی داشته. از زندگی در شهری که در اون زندگی میکرده خسته شده و اونجا اتفاق جالبی نمیافتاده و تصمیم میگیره که تغییری در زندگیش بده و با آمریکا بیاد. دلیل دوم رو هم اصرار پدرش میدونه که خودش در آلمان تحصیل کرده بودن.
I want to change different learning style and also I think I can learn you know
لین در جواب این سوال میگه که میخواسته یه روش فراگیری متفاوت رو تجربه کنه و علاوه بر این پیشرفته بودن تکنولوژی و امکانات آمریکا باعث شده که تصمیم بگیره در اینجا ادامه تحصیل بده. ضمناً وجود کمک هزینه تحصیلی بهتر در اینجا رو ذکر میکنه. از یاو میپرسم که اومدن به آمریکا برای ادامه تحصیل چقدر بین دانشجویان چینی معموله.
Definitely not very common because the competition is very tough.
اون میگه که رقابت برای اومدن خیلی زیاده و عملا فقط دو تا دانشگاه خوب هستن که در آمریکا شناخته شده هستن و اگه فارغ التحصیل اون دانشگاه نباشی اومدنت به آمریکا کار مشکلی هست. اسم اون دو تا دانشگاه رو که در پایتخت هستن رو هم اینا میگه.
Tsinghua University and Peking University. Yes. They're all located in the capital of China, Beijing.
یا میگه که در اون دانشگاه همه از ابتدای ورود به دانشگاه به فکر ادامه تحصیل در خارج هستن و برای GRE دارن میخونن. ازش میپرسن که آیا به چیزایی که میخواست با اومدن به آمریکا رسید یا نه.
Apparently college party is not the best place
میگه که ظاهراً کالج پارت اونجایی نیستش که فکر میکرده. و میگه که در چین فیلم های زیادی راجع به آمریکا میدیده و فکر میکرده که آمریکایی ها خیلی زیبا و خوشتیپ هستن و همشون آخر مدن و همیشه مشغول پارتی و مهمونی.
The very first I feel like it's getting to the prison. You don't speak that.
یا میگه که در ابتدا احساس میکرد که به زندان اومده و خیلی تو ذوقش خورده بوده. چون زبان رو هم نمیفهمیده نمیتونسته با مردم ارتباط برقرار کنه یا تلویزیون نگاه کنه. ولی کم کم به زندگی آروم آمریکا خو کرده.
Yes, much faster because everyone is looking for money. The only one thing they're talking about is money.
میگه که در چین همه چیز خیلی سریع‌تر بوده و همه فقط به فکر این بودن که چجوری پول به دست بیارن و خرجش کنن. ولی آمریکا رو محل مناسب‌تری برای زندگی میدونن.
I think my first impression here is
لینگ میگه که اولین چیزی که به نظرش اومد بعد از اومدن به آمریکا محیط سرسبز و تمیزش بوده و چیز دیگه که به نظرش اومده اینه که زندگی اینجا برای دانشجوی خارجی خیلی کار راحتی نیست چون نمیتونسته ماشین برونه و اینجا بدون ماشین عملا هیچ جا نمیتونی بری. همینطور مشکل زبان رو داشته و سر کلاس هیچی نمیفهمیده. لینگ اضافه میکنه که دلتنگی برای خانواده و دوستان یکی از مشکلات بزرگ سال اولش بوده و همیشه احساس تنهایی میکرده، ولی بعد از سال اول این موضوع خیلی بهتر شده. ازشون راجع به مشکلاتی که الان باهاش مواجه هستن میپرسن.
It's still hard to communicate with foreigner, I mean American people or
لین میگه که مشکل اصلیش ارتباط برقرار کردن با غیر چینی هاست، چون مسائلی که اونها بهش علاقه دارن با علاقه اون متفاوته و موضوعی برای بحث کردن نداره. ازش میخوام که مثال بزنه.
Concert, bar, something, just like that. I never went to a bar, so I don't know.
میگه مثلا کنسرت یا بار، چون تا حالا بار نرفته و نمیدونه چجوریه، و یا فوتبال آمریکایی. به همین خاطر لینک بیشتر با دوستهای چینیش میگرده. معمولا با هم خرید میرن یا باربیکیو میکنن و بعدش پوکر بازی میکنن یا بدمینتون.
I guess the biggest problem is how to understand this culture. It's American culture. It's not as if like a movie or.
یا او هم مشکل اصلیش رو فهمیدن فرهنگ آمریکا میدونه و میگه که خیلی چیزها اینجا متفاوتن. مثلا در آمریکا جوک و شوخی جزء زندگی روزمره مردم به حساب میاد، ولی در چین اینطوری نیست. همینطور میگه وقتی بگه مهمونی میره مشکل میتونه با کسی که غریبه هست صحبت کنه و نمیدونه که چجوری موضوعی که مورد علاقه دو طرف باشه رو پیدا کنه.
It's not just asking okay or you're from China, which part of China. Okay, and have you ever been to China?
میگه که این خیلی متفاوته با اینکه همش راجع به اینکه چین چجوریه و موضوعات مربوطه به چین صحبت کنه. و چون چین تنها چیزیه که میتونه راجع بهش خوب صحبت بکنه، معمولاً این اتفاق میفته. ولی به نظرش میاد که این مسئله مشکلیه، چون که اینجوری رابطه نمیتونه خیلی پیشرفت بکنه و از حدی عمیق‌تر بشه.
It's kind of a feeling Chinese people are really boring and dull. They are not funny at all. They're just hardworking and hardworking.
یا او میگه که چینی‌هایی که به آمریکا اومدن یا تاجرن یا مهندس یا رستوران دارن و همه‌شون آدم‌های پرکاری هستن که همش باید کار کنن تا به پول بفرستن چین. به همین خاطر تصویری که از چینی‌ها در آمریکا درست شده اینه که اونا معروفن به این که آدم‌های خسته کننده و بی‌احساسن. و این چینی‌هایی که اومدن قشر خاصی از مردم تشکیل میدن و که خیلی علاقه به فرهنگ آمریکا ندارن و سعی نمی‌کنن که فرهنگ آمریکا رو تجربه کنن. مثلا خیلی چینی‌ها خیلی کم راجع به فوتبال آمریکایی یا بیسبال میدونن، در حالی که این دو موضوع موضوعات مهمی همیشه در بحث‌ها و پارتی‌ها هست.
You know, talking Chinese, share the Chinese food, music.
Especially since there are so many Chinese.
Yes.
مثلا دوم هم اینه که چینی ها فکر میکنن که راحت ترن اگه با چینی ها ارتباط داشته باشن، که به نظرش این خیلی بده، چون مثل این میمونه که فقط کشورشون رو عوض کرده باشن ولی چیز دیگه ای براشون عوض نشده. و معتقده که بیش از 90% چینی ها اینگونه زندگی میکنن و همش دنبال همخونه چینی هستن و تمام دوستاشون رو چینی ها تشکیل میدن. از یاو در مورد تفریحات چینی ها میپرسن. میگه که خیلی وقتا خونه میمونن و بازی های چینی میکنن، به خصوص یه بازی به اسم ماجان، و خیلی وقتا یه روز کامل رو به بازی میگذرونن.
I think that the whole atmosphere is much exciting.
یاو میگه که بارها و بار منظور جایی هستش که مردم توش وقت میگذرونن و الکل میخورن، در چین با اینجا خیلی فرق میکنه و در چین توی بارها خیلی اتفاقات هیجان انگیزتری میفته. ازش میپرسم که آیا به این خاطر که چینی ها رو تو بارها نمیشه دید اینجا؟ یاو میگه که آدمایی که میان اینجا توی چین هم بار نمیرفتن، چه برسه که اینجا برن. از یاو در مورد تفاوت بین چینی هایی که میان آمریکا و اونایی که در چین هستن میپرسم.
The girls come here are not really pretty. If they are pretty, they can't concentrate at a very early stage in her education. If you have a chance, go to China. You will see.
میگه اول اینکه دخترایی که میان اینجا خوشگل نیستن. و دخترای چینی خوشگل چون خیلی روی درس تمرکز نمی‌کنن، نمیتونن نمره‌هایی که برای قبول شدن در دانشگاه‌های آمریکا لازمه رو بگیرن. و معمولاً دخترای خوشگل چین بیشتر مشغول خوشگذرونی میشن. یا اون میگه که اگه شما بتونید برید چین، میبینید که خیلی مردم بیشتر به مد و به ظاهر و قیافه‌شون اهمیت میدن. همینطور میگه پسرهایی که میان آمریکا خیلی حالت بچه خرخونی دارن و خیلی از اونها حتی فوتبال هم بازی نمی‌کنن.
Is only very small portion of the people, the top scholar, top students.
یا میگه که این قسمت خیلی خیلی کوچیکی از مردم چین رو تشکیل میده و به هیچ وجه نمایانگر مردم چین نیستن. یا معتقده که بقیه خیلی رنگی ترن. از یهو می‌پرسم دختر پسرای چینی بیشتر با هم هستن یا با خارجی‌ها؟
They like to start a relationship with the American guys. And American guys on the other side, they are very open to these Asian girls. But the one thing I'm not quite understand is why the Asian men can never hook up with any American girls.
میگه دخترای چینی خیلی از پسرای آمریکایی خوششون میاد و باهاشون دوست میشن. و پسرای آمریکایی هم از دخترای آسیایی خیلی خوششون میاد. ولی من نمیفهمم چرا پسرای چینی نمیتونن با دخترای آمریکایی دوست بشن. این بزرگترین مشکل منه و این مثل یه ترافیک یه طرفه میمونه. یاو در مورد تفاوت دخترای چینی و آمریکایی میگه که دخترای آمریکایی خیلی رو راست‌ترن و کمتر استراتژی دارن.
They are not play a lot of strategies. Not a lot, unlike Chinese girls.
They look. That's interesting. What do you mean?
Well, girls have always have a, their own strategy.
ازش میخوام بیشتر توضیح بده. میگه دخترای آمریکایی خیلی رو راست هستن و اگه تو رو دوست داشته باشن خیلی واضح میگن، و اگه تو رو دوست نداشته باشن خیلی راحت میگن که نمیخوان ببیننت. ولی اگه بری سراغ یه دختر چینی، حتی اگه دوست نداشته باشه بهت میگه که ببین تو خیلی پسر خوب و خوشتیپ و سخت‌کوشی هستی، ولی من فکر کنم که آدمی با ویژگی‌های تو دخترای خیلی بهتر از من گیرش میاد. اگر هم ازت خوشش بیاد میگه که حالا شاید بعدم ببینم و چرا نبینم، و همیشه دارن تو رو تست میکنن.
If you don't express your feelings and your emotions.
ازش علتش رو میپرسن و میگه که این فرهنگ چینه. میگه که توی چین اگه دختر احساساتش رو بیان نکنه و به کسی نگه که دوستش داره، همه میگن که چقدر دختر محجوب و خوبیه. اما اگه رو راست و فعال باشه، همه میگن که دختر بد و پسروازیه. از مشکلات جوانی که بگذاریم، اونایی که زمان بیشتری تو این محیط بودن هم با مسائل متفاوتی روبرو هستن. از پین که دوتا بچه داره در مورد تجربه بزرگ کردن بچه در آمریکا میپرسن.
It's not because my kid is so young, they may not feel that. I think if they go to the.
پین میگه که فعلا بچه‌هاش کوچیکن و خیلی مشکلی باهاشون نداره. ولی نگران اینه که وقتی رفتن مدرسه و دانشگاه، اونا احساس کنن که با بقیه متفاوت هستن و خودشون رو جدا از بقیه احساس کنن. و همینطور نگران اینه که ممکنه دیگران باهاشون برخورد خوبی نکنن.
And we all say in China that you may educate your kids better in some way. And here.
پین میگه که همه میگن توی چین بچه‌ها رو خیلی راحت‌تر میشه تربیت کرد. و اینجا بچه‌های من یا همش دارن بازی میکنن و یا همش در مورد همه چیز با من بحث میکنن و گوش به حرفم نمیدن. پین میگه که بچه‌هاش همیشه فکر میکنن که بیشتر میدونن و همش فکر میکنن که حق با اوناست. در پایان نظر یارو راجع به ایرانی ها میپرسم.
So I think all the friends I met here from Yvonne are so nice, and they're very friendly. Like last time I joined.
میگه تمام بچه‌های ایرانی که اون باشون برخورد داشته آدمای خوبی بودن و رفتار دوستانه‌ای داشتن. میگه یه بار توی تورنمنت فوتبال در تیم بچه‌های ایرانی بازی کرده و تیمشون قهرمان هم شده و همه خیلی دوستانه باش برخورد کردن و احساس کرده که جزئی از تیم بوده و خیلی راحت تونسته با جمع قاطی بشه. از یهو در مورد برنده بازی بعدی فوتبال ایران و چین میپرسم.
Of course Iran. I don't give a damn. Hope to Chinese.
خیلی قاطع میگه که ایران حتما میبره و میگه من اصلا هیچ امیدی به تیم چین ندارم و به نظرم زیادی بهشون پول و توجه داده شده و اونا همیشه ما رو ناامید کردن. موقعی که خواستم میکروفون رو خاموش کنم لینک جلومو میگیره و میگه که
Oh, by the way, as you mentioned, Magia is called verbal, it's very like...
من باید راجع به یه چیز توضیح بدم. من فقط وربالم رو کم زدم ولی دو قسمت دیگه جیاری رو نمره کامل گرفتم. لازم به ذکره که آهنگای این برنامه رو لینگ انتخاب کرده بود که نشون دهنده مخلوطی از موسیقی سنتی و همینطور موسیقی مدرن و امروزی چین بود. خب دوستان امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.
با تشکر از نیما خیلی برنامه جالبی درست کرده بود و اینکه مصاحبه کرده بود با یه سری آدمایی که از چین اومده بودن خیلی جالب بود و اینکه آدم میبینه که اونا چی فکر میکنن و خلاصه وضعیت اونا رو میبینه و مقایسه میکنه با وضعیت خودمون. خیلی برنامه جالبی بود.
درسته. میریم سراغ برنامه بعد به اسم معنی زندگی که پدرامون رو تهیه کرده. معنی زندگی البته به این یک بازی هست که در زمانهای قدیم مثل این که بازی می شده و داره روند این تغییر بازی رو در زمانهای مختلف ما نشون میده.
بله حالا ما دیگه صحبت نمی کنیم راجع به خودش، پدرام توضیحات بیشتر رو میده دیگه.
بله با هم گوش میکنیم.
دوستان عزیز سلام، من پدرام هستم و در برنامه امروز ترجمه خلاصه شده ای از مقاله The Meaning of Life What Milton Bradley Started نوشته جیل لپور رو براتون تهیه کردم که اون رو میخونم. این مقاله در مجله نیویورکر به تاریخ 21 می 2007 چاپ شده و نویسنده اون استاد تاریخ دانشگاه هاروارده و در این مقاله به بازی زندگی و تغییراتش در طول زمان و زندگی طراح این بازی یعنی میلتون برادلی میپردازه. اگر این برنامه براتون جالب بود و دسترسی داشتید پیشنهاد میکنم که اصل مقاله رو بخونید. در سال 1860 همان سالی که آبراهام لینکلن رئیس جمهور امریکا شد، یک جوان شمالی قد بلند و دماغ دراز 23 ساله به نام میلتون برادلی بازی اختراع کرد که بر روی یک تخته شطرنجی 64 خانه‌ای قرمز و سفید انجام می‌شد. برادلی اسم این بازی رو The Checkered Game of Life یا بازی شطرنجی زندگی گذاشت. بازی از گوشه پایین سمت چپ صفحه از روی یک خانه سفید رنگ آجی به نام طفولیت یا اینفانسی شروع میشه که توش تصویر یک گهواره کشیده شده و معمولاً ولی نه همیشه در خانه گوشه بالای سمت راست صفحه به نام اوقات خوش کهنسالی یا Happy Old Age تمام میشه. البته خیلی وقتا هم اتفاق میفته که بازیکن در خانه سویساید یا خودکشی که با یک تناب به دور گردن مشخص شده فرود بیاد و پایان و مرگ نافرجامی داشته باشه. برادلی در توضیح قوانین بازی می نویسد که این بازی همانطور که از اسمش برمی آید سفر زندگی آدم را به تصویر می کشد. صفحه بازی تقریبا به یک تعداد قسمت‌های خوب و بد دارد. از یک طرف درستی، شجاعت و موفقیت و از طرف دیگر فقر، بیکاری و بی‌آبرویی. بازیگر عاقل باید سعی کند که در طول سفرش چیزهایی را به دست بیاورد که او را موفق ترین کند و از چیزهایی که جلوی پیشرفتش را میگیرد بپرهیزد. ولی حتی وقتی که توی بازی به طرف خانه خوشحالی یا هپینس در حرکت هستید، ممکنه در خانه خرابی یا روین فرود بیایید. مست و خراب و بیهوش روی زمین یک میکده متروک، جایی که مرگ انتظارتون را میکشه. بازی شطرنجی زندگی میلتون برادلی را به معروفیت رساند. اسم او به یک مارک معروف تبدیل شد. کمپانی او که در سال 1860 تأسیس شده بود، پس از مرگش در سال 1911 باقی ماند و دوران رکود اقتصادی و دو جنگ جهانی را پشت سر گذاشت. در سال 1960 کمپانی میلتون برادلی در صدومین سال تأسیسش یک بازی جدید را عرضه کرد که اسمش به سادگی Game of Life یا بازی زندگی بود. این بازی تقریبا شباهت چندانی به بازی همنام قرن 19 خودش را ندارد. در نسخه 1960 روی صفحه بازی یک جاده پرپیچ و خم به اسم The Highway of Life وجود دارد. بازیکنان ماشین‌های استیشن پلاستیکی کوچکی دارد که مامان و باباهای پلاستیکی صورتی و آبی رنگ کوچکی را سوار می‌کنند و سپس چرخ تقدیر را می‌چرخانند و شروع به پیمودن جاده زندگی می‌کنند و در طی آن پول به دست می‌آورند. اسباب خانه می‌خرند و بچه‌های پلاستیکی صورتی و آبی رنگ را به دنیا می‌آورند. در طول راه خانه‌های خوبی مثل به فرزند گرفتن بچه‌های بی‌سرپرست و کادو گرفتن و خانه‌های بدی مثل شرکت در هیئت منصفه و دیگر کارهای اجتماعی که باعث میشه بازیکنان یک دور شانس بازیشان را از دست بدهند وجود. هر کس که بیشترین پول را در طول بازی به دست بیاورد برنده میشود. شعار بازی هست That's Life. اگر شما هم مثل نویسنده در حالی که شلوار راحتی پوشیده اید و به آهنگ راکتمن التون جان گوش میدهید نسخه 1960 را بازی کرده باشید، احتمالاً میفهمید که چه بر سر بازی قرن 19 میلتون برادلی آمده است. بازی که موضوع اصلی آن جدال بین خوی خباثت و پرهیزگاری آدم و جستجوی شادمانی درونی بود، تبدیل شد به کلاس درسی در فرهنگ مصرفگرای زمان جنگ سرد. یک شهر دو بعدی که توی آن تا دلتان بخواهد چک‌های حقوق، خانه‌های بازنشستگی و صورت حساب‌های مختلف هست. توی جعبه بازی انواع و اقسام کاغذهای مختلف پیدا می‌شود. از بیمه ماشین و سهام شرکت‌ها گرفته تا پول بازی که به صورت اسکناس‌های 5000 دلاری سبزی هست که روی هر کدام تصویری از دوران سالخوردگی میلتون برادلی نقش شده. در صنعت بازی‌های تخته‌ای، نسخه 1960 بازی زندگی با فروش 35 میلیون کپی جزو قدیمی‌ترین‌ها و پرفروش‌ترین‌هاست. به نظر می‌رسد که خود این بازی هم مثل تصویر سالخورده میلتون برادلی به دوران پیری و عاقبت به خیری رسیده است. در سال 1992 شرکت اسباب بازی فروشی هسبرو که شرکت میلتون برادلی را خریده بود دست به تغییرات جزئی در شکل و شمایل صفحه بازی زد. علت این امر بازاریابی برای پدر مادرهایی بود که خودشان با این بازی بزرگ شده بودند و حالا در نیمه راه زندگی قرار داشتند. بدین ترتیب ماشین‌های بازی تبدیل به ماشین‌های عیالواری مینی‌ون شد و خانه میدلایف کرایسیس به اواسط جاده زندگی اضافه شد. اخیراً شرکت هسبرو این سوال را مطرح کرده که اگر بازی زندگی امروز یعنی در سال 2007 طراحی می‌شد چه شکلی داشت. جواب این شرکت برای این سوال بازی جدید Game of Life Twists and Turns هست که تابستان امسال به بازار عرضه می شود. میلتون برادلی در برگه درخواست ثبت بازی می نویسد: من میلتون برادلی یک بازی اجتماعی جدید اختراع کردم. البته بازی های تختیه این چنینی سابقه طولانی دارد و نسلشان به بازی هزار ساله هندی به نام جنیانا چاپار یا بازی دانایی می رسد. در این بازی اگر در خانه های خوبی فرود بیایید، نردبان ترقی را به سمت خدای ویشنو طی می کنید و اگر در خانه های بدی فرود بیایید، مارها شما را می بلند. بازی مارپله در حقیقت نسخه انگلیسی همین بازی است. بعید است که میلتون برادلی از این بازی خبر داشته باشد، ولی بازی های مشابهی در غرب وجود داشته که او می تواند از آنها الهام گرفته باشد. این ایده که زندگی یک بازی هست و می توانیم آن را خوب بازی کنیم یا بد، ایده قدیمی است که حداقل در چندین قرن گذشته در تاریخ تمدن غرب سابقه دارد. در نمایشنامه یوتوپیا نوشته تامس مور که در سال 1516 نوشته شده، مردم در بازی زندگی شرکت می‌کنند که در واقع جنگی بین خوبی و بدی هست. اینکه چگونه بازی را می‌توان برد و اینکه حریف بازی خود فرد، خدا یا شیطان باشد، مسائل تفکر برانگیزی هستند. بر روی سنگ قبری که از سده 17 میلادی باقی مانده نوشته زندگی انسان مثل بازی است و او میتواند شانس بد خود را با تصمیم گیری های عاقلانه جبران کند. میلتون برادلی جوان هم عقیده داشت که سفر زندگی را ترکیبی از شانس و قضاوت کنترل میکند. بازی او هم به همین ترتیب کار میکند. شما هم چرخ تقدیر را میچرخانید و هم تصمیم میگیرید که در چه جهتی حرکت کنید. بازی شطرنجی زندگی یک بازی شانسی هست که توسط استراتژی کنترل میشود. در سال 1790 یک بازی تخته‌ای به نام The New Game of Human Life در لندن به بازار آمد که به امریکا هم صادر شد. این بازی زندگی را مانند سفری با 84 مقصد بین کودکی و نامیرایی به تصویر می کشد که هر مقصد نشانگر یک سال از عمر آدمی است. انجام کارهای خوب پیشرفت بازیکنان را تسریع می کند و کارهای بد تأثیر عکس دارد. برنده کسی است که زودتر از همه به پایان بازی یا مرگ برسد. The New Game of Human Life یک بازی اخلاق گرایانه مذهبی به حساب می آمد و به پدر و مادرها توصیه می شد که آن را با فرزندانشان بازی کنند و توجه آنها را به نکات اخلاقی بازی جلب کنند. به طور کلی منطق این بازی بر اساس این استوار بود که زندگی یک سفر است که با تولد آغاز و با مرگ به پایان می رسد. خداوند سکاندار زندگی است. سرنوشت ظالم است و پاداش پس از مرگ داده می شود. در این بازی استراتژی جایی نداشت و جلو را عقب رفتن مهره‌ها بر اساس یک گردونه شانس انجام می‌شد. حرکت‌های هر کدام از بازیکنان از بقیه مستقل بود و خلاصه با استانداردهای بازی‌های امروزی این بازی به طور غیر قابل تحملی حوصله سربر بود. در طول قرن 19 بازی‌های مشابهی در امریکا به بازار آمدند، مانند The Mansion of Happiness که حاوی پیام‌های اخلاقی مسیحی برای بچه‌ها بود. قبل از اختراع بازی شطرنجی زندگی، میلتون برادلی کمتر موقعیت این را به دست آورده بود که درباره شادی فکر کند. او تنها فرزند یک پیشه‌ور دورگرد بود که در شهر وینای ایالت مین در سال 1836 به دنیا آمد. وقتی 10 بود، پدر بخت برگشتش لوئیس تمام اندوخته ناچیزش را در صنعت نشاسته‌گیری از سیب زمینی سرمایه گذاری کرد. اما چند ماه بعد آفت فرارگیری محصول سیب زمینی آمریکا را ویران کرد. این همان آفتی بود که چندی قبل باعث شده بود صدها هزار کشاورز فقیر ایرلندی به آمریکا مهاجرت کنند. این امر باعث پایین آمدن دستمزد کارگران در کارخانجات نساجی شهر لاول ایالت ماساچوست شد که لوئیس بخت برگشته مجبور شده بود با خانواده‌اش به آنجا برود تا با کارگری خرج خودشان را در بیاورد. در سال 1847 دستمزد روزانه لوئیس 85 سنت. میلتون برادلی در این زمان به مدرسه رفت و پس از پایان دبیرستان از لارنس ساینتیفیک سکول در کمبریج پذیرش گرفت، اما پس از مدتی مجبور شد آنجا را ترک کند چون پدرش در جستجوی کار بهتری به شهر هارتفورد رفته بود. سرانجام در سال 1856 میلتون برادلی به عنوان نقشه‌کش صنعتی در کارخانه‌ای در اسپرینگفیلد ماساچوست استخدام شد. 4 بعد او چاپخانه‌ای تأسیس کرد و در سال انتخابات برادلی طرحی از آبراهام لینکلن را لیتوگرافی کرد که محبوبیت فراوانی به دست آورد. درست در زمانی که به نظر می‌رسید برادلی جوان به موفقیت رسیده باشد، لینکلن تصمیم گرفت ریش بگذارد و طرح‌های برادلی دیگر خریداری نداشتند و او تقریباً برشکست شد. در همین زمان او تعدادی جعبه بازی شطرنجی زندگی را ساخت و به نیویورک رفت و برای اولین بار این بازی را به یک مغازه لوازم تحریر فروشی عرضه کرد. برادلی تأکید می‌کرد که این بازی بسیار سرگرم کننده و اخلاقی است و در عین حال روحیه رقابت سالم را در بین بچه‌ها و بزرگسالان تقویت می‌کند. بازی شطرنجی زندگی به طرز فریبنده‌ای ساده است. کافی است چرخ شانس را بچرخانید و مهره خود را روی صفحه حرکت دهید. در صورت فرود آمدن روی 8 که امتیاز دارند، امتیاز جمع کنید. هر کس زودتر از همه به امتیاز 100 برسد، برنده بازی است. بعضی از خانه‌ها به شما در پیشروی کمک می‌کنند. در این خانه‌ها دست‌های کوچکی چاپ شده که مسیر پیشروی را نشان می‌دهد. برای مثال فرود آمدن در خانه پشتکار باعث پیشرفت شما به خانه موفقیت می شود که 5 دارد. اگر در خانه قرمز بین اداره پردرآمد و فساد باشید و 2 بیاورید به خانه خودکشی می روید و می میرید. ولی در هر خانه دیگری که باشید به ازای هر چرخش چرخ شانس می توانید تا 8 برای حرکت داشته باشید. برخلاف بازی های قبلی، این بازی به شما امکان و انتخاب تصمیم گیری می دهد و بهتر است برای بازی زندگی خود برنامه‌ای داشته باشید. بیشتر بازیکنان سعی می‌کنند که به خانه مدرسه بروند که با آنها امکان پیشروی به خانه دانشگاه را می‌دهد که 5 دارد. آنها را به آرامی به سوی بالای صفحه و خانه اوقات خوش کهنسالی که 50 امتیاز دارد هدایت می‌کند. ولی شانس رسیدن به خانه مدرسه زیاد نیست. از خانه شروع بازی در خانه طفولیت باید یا 3 یا 6 بیاورید تا بتوانید به مدرسه بروید و احتمال دارد که شما به جای مدرسه در خانه فقر فرود بیاورید. ولی مایوس نشوید. برادلی در قوانین بازی برای توضیح اینکه چرا خانه فقر را فقط 2 خانه دورتر از خانه طفولیت قرار داده می نویسد خانه فقر در نزدیکی خانه شروع قرار دارد. اما در شروع زندگی فقر لزوماً مضر نیست، برای همین تأثیری در امتیاز بازیکن نمی گذارد. نکته جالب دیگر اینجاست که حتی اگر اصلا قید رفتن به خانه مدرسه را بزنید، می توانید با رفتن به خانه درستکاری مستقیماً به خانه خوشحالی بروید که 5 امتیاز دارد. بردن بازی بدون رسیدن به خانه اوقات خوش کهنسالی مشکل ولی امکان پذیر است. تعدادی از مردم با مردن در جوانی از دور بازی حذف می شوند. همانطور که برادلی هشدار می دهد، اوقات خوش کهنسالی را مشکلات فراوانی احاطه کرده است. مثلا بیکاری شما را به خانه بی‌آبرویی در پایین صفحه می فرستد که معنایش این است که باید از اول شروع به بالا آمدن کنید. نکته جالب دیگر اینجاست که اگر می توانید نباید وارد خانه سیاست شوید. چون سیاست شما را به خانه مجلس می فرستد که 5 امتیاز دارد، اما شما را از خانه اوقات خوش کهنسالی دور می کند و احتمال این را زیاد می کند که در خانه جرم فرود بیایید و از آنجا به خانه زندان بروید و یک دور بازی را از دست بدهید. اگرچه برادلی در تقاضانامه‌ای که برای اداره ثبت فرستاده بود ذکر کرده بود که قصد بازی این است که اصول اخلاقی خوبی و بدی را تقویت کند، اما این بازی برخلاف اجدادش از جنبه‌های تاریکی و رک بودن هم بی بهره نیست. برای مثال در این بازی خانه راستی وجود دارد و شما می توانید برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید، ولی رسیدن به آن امتیازی ندارد. جایزه برادلی برای پشتکار و صنعت رسیدن به ثروت و موفقیت و قرار گرفتن امتیازهای آنهاست، در صورتی که صبوری و خیرات هیچ امتیازی ندارند و اصلا روی صفحه هم نیستند. هدف بازی شطرنجی زندگی مسابقه به سمت بهشت نیست، بلکه هدف محاسبه بهترین و سریعترین راه برای جمع آوری بیشترین امتیاز است. در این بازی یا امتیاز جمع می کنید یا شکست می خورید. میلتون برادلی حداقل 40,000 کپی از این بازی را در سال اول فروخت و سپس تصمیم گرفت مجموعه از بازی‌ها شامل بازی شطرنجی زندگی، تخت نرد، چکرز، دومینو و شطرنج را در ابعاد قابل هم برای سربازان بسازد. این مجموعه بازی‌ها جای خود را در ساک بسیاری از سربازان شمال پیدا کرد. وقتی چند ماه پیش با مل تفت، معاون تحقیق و برنامه‌ریزی سابق شرکت میلتون برادلی تلفنی صحبت کردم، عقیده داشت اگر بازی میلتون برادلی امروز به بازار عرضه می‌شد، اصلا فروش نمی‌کرد. در سال 1959 وقتی تفت و همکارانش برای جشن 100 سالگی کمپانی آماده می‌شدند، هیچ کدام به طور جدی به فکر اصلاح کردن بازی برادلی نبودند. بازی به نحو آشکاری کهنه و خارج از سلیقه روز شده بود. برای مثال خانه‌ای در بازی برادلی وجود دارد به اسم اسراف که به بیکاری و فقر منتهی می شود. در عوض آنها تصمیم گرفتند که یک بازی جدید زندگی طراحی کنند. این بازی یعنی The Game of Life شباهت زیادی به بازی قرن 19 Mansion of Happiness دارد. در این بازی زندگی یک مسیر سفر از زمان گرفتن دیپلم تا بازنشستگی است. در این بازی شما هیچ وقت نمی میرید بلکه از کار استعفا می دهید. فرق‌های زیادی هم هست. مثلا در این بازی بعضی از خانه‌ها جایزه دارند، مثل خانه بردن رقابت که 5000 دلار جایزه دارد، و بعضی خانه‌ها جریمه دارند، مثل خانه خرید مبلمان که باید 2000 دلار پرداخت. ولی هیچ کدام از خانه‌ها بار اخلاقی ندارد. بازی به هیچ وجه به زندگی به مانند نبرد میان خیر و شر نگاه نمی‌کند. هدف این دو بازی هم کاملاً متمایز است. در روز حسابرسی بازی زندگی پول‌ها شمرده می‌شوند، نه کارهای خوب، و مهمترین خانه‌های بازی هم متناظر با روزهای پرداخت حقوق است. مقدار درآمد شما در خانه‌های پرداخت حقوق تا حد زیادی به انتخاب اساسیتان در اولین حرکت بازی بستگی دارد. اینکه تصمیم می‌گیرید به دانشگاه بروید یا مستقیماً سر کار. اگر مستقیماً به سر کار بروید، گرفتن حقوق از همان ابتدا آغاز می‌شود. اگر به دانشگاه بروید، در ابتدا باید شهریه بپردازید، ولی بعد از مدتی که حقوق گرفتید، حقوقتان بالاتر خواهد رفت. در طول زندگی هر از گاهی باید تصمیم‌های اقتصادی بگیرید. آیا دوست دارید بیمه عمر بگیرید؟ آیا دوست دارید در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنید؟ ولی اینها و انبوه کاغذها و بچه‌های پلاستیکی تنها به درد فراموش کردن انفعال اساسی بازی می‌خورد. مانند بازی منشن آف هپینس، زندگی یک مسافرت روی یک مسیر تقریبا ثابت است که در آن فقط یک چیز اهمیت دارد. مضمون اصلی این بازی تقدیر است. البته هدفی نیست که شما به بهشت بروید، بلکه مقصد سرزمین میلیونرها یا میلیونر ایکرز هست. برخلاف بازی شطرنجی زندگی که انتخاب و شانس را توامن به همراه داشت، در بازی زندگی تنها یک دوراهی واقعی در جاده وجود دارد: کار کردن یا درس خواندن. بازی زندگی موفق ترین محصول کمپانی میلتون برادلی شد، اما با گذشت زمان انتقادات زیادی را هم برانگیخت. این بازی به قدر غیر اخلاقی و پول دوستانه بود که یک گروه که در دهه 90 برای اصلاح آن کار می‌کردند از پس آن برنیامدند و منصرف شدند. در وقتی در ماه فوریه از کمپانی هسبرو دیدن کردم، یک طراح بازی به من گفت که هر چقدر افراد برای رفع این مشکلات تلاش کردند، بازی پیچیده‌تر شد. آنها خانه‌های به نام لایف تایل به بازی اضافه کردند که به بازیگران اجازه میداد کارهای خوب و اخلاقی انجام دهند، اما تنها راهی که این کارهای خوب پاداش می‌گرفت با پول بود. یک گونه در حال انقراض را نجات دهید و 200,000 دلار جمع آوری کنید. راه حل برای آلودگی 250,000 دلار. غذای سالم 100,000 دلار. اخیراً برخی از لایفتال‌های قدیمی و جایزه‌های آنها جایگزین شدند. مثلا قبلا برای بردن جایزه نوبل 100,000 دلار گیرتان می آمد، ولی الان می توانید با شرکت در ریالیتی شوهای تلویزیونی همانقدر پول ببرید. بازی زندگی آنقدر با نوستالژی یک نسل گله خورده که تغییر بیشتر آن غیر ممکن به نظر می رسد. به همین دلیل کمپانی هسبرو تصمیم گرفته است که نسخه جدید بازی زندگی انسان را به بازار عرضه کند. اسم این بازی جدید The Game of Life Twists and Turns است. این بازی به هیچ کدام از دو بازی قدیمی شبیه نیست. نه صفحه شطرنجی انتخاب‌ها وجود دارد و نه راه ثابت تقدیرها. در عوض در این بازی تعداد زیادی راه وجود دارد. صفحه بازی Twists and Turns به 4 ناحیه مربعی با نام‌های Learn It, Live It, Love It و Earn It تقسیم شده که در هر ناحیه یک راه مارپیچی رنگی وجود دارد. این بازیگران هستند که تصمیم می‌گیرند زندگیشان را چگونه بگذرانند. مدرسه رفتن، بچه‌دار شدن، علافی، مسافرت یا هر چیز دیگری. شما بازی را با یک اسکیت بورد پلاستیکی به عنوان مهره آغاز می‌کنید، ولی وقتی پول کافی به دست آوردید، می‌توانید آن را به یک ماشین مسابقه‌ای تبدیل کنید. بازی را می‌توانید برای فقط 5 دقیقه یا 5 ساعت ادامه دهید. می‌توانید بازی را تا زمانی که تلویزیون برنامه امریکن آیدل را پخش کند ادامه دهید. خانه‌های بسیاری روی صفحه وجود دارند که می‌توانید از آنها شروع کنید و با علامت استارت شروع شده‌اند. اما برخلاف بازی‌های پیشین، خانه روی تخته به نام روزگار خوش کهنسالی، بیمرگی یا حتی سرزمین میلیونرها و پایان وجود ندارد. در حقیقت این وجه تمایز این بازی است. بازی هدفی ندارد. زندگی بی هدف است. روی جعبه بازی نوشته شده 1,000 راه برای زندگی. شما انتخاب کنید. وقتی که تصمیم به پایان بازی گرفتید، هر کس لایف پوینت یا امتیاز بازی بیشتری کسب کند برنده است. ولی بردن اهمیت چندانی ندارد، چون به هر حال امتیازی که از قواسی در فلان جزیره به دست می آورید با امتیازی که از اهدای کلیه به یک دوست می گیرید و امتیازی که برای PhD گرفتن به دست می آورید یکسان است. پول قسمت بزرگی از بازی Twists and Turns را تشکیل می دهد، ولی پول نقدی در کار نیست. به جای آن به هر بازیکن یک کارت اعتباری اسباب بازی با مارک لایف ویزا داده می شود. بازی یک وسیله الکترونیکی به نام لایف پاد دارد که حساب امتیازات زندگی را نگه می دارد. کارت اعتباری را می توان در لایف پاد وارد کرد و هرچه بیشتر لایف پوینت جمع کنی، بیشتر می توانی خرج کنی. در پاسخ به انتقاداتی که در مورد معامله با شرکت ویزا مطرح است، سخنگوی هسبرو می گوید که قصد آنها فقط آموزش دادن به کودکان در مورد کارت اعتباری است. او می افزاید اگر شما در بازی‌های دیگری مثل مونوپولی ورشکسته شوید، از دور بازی بیرون می روید. ولی در این بازی حتی اگر تا خرخره زیر قرض باشید، هنوز می توانید بازی کنید. در بازی منشن آف هپینس به چنین رفتاری یک خانه تعلق می گرفت. اسم این خانه جاده حماقت بود. میلتون برادلی پس از موفقیت بازی شطرنجی زندگی به کارهای دیگری پرداخت. در اوائل دهه 1860 به ورزش کراکت روی آورد و پس از آن زندگی خود را وقف جنبش نوپای مهد کودک کرد. هدف این جنبش اصلاحات اجتماعی و سیاسی و آموزشی بود. این جنبش تاکید می‌کرد که بچه‌های خیلی کوچک از طریق هنر و بازی توانایی یادگیری دارند. آموزشی که نه تنها برای آینده علمی آنها مفید است، بلکه آنها را برای شادی در زندگی آماده می‌کند. هدف او از این جنبش تأسیس مهد کودک رایگان برای کودکان خانواده‌های کم درآمد بود. برادلی تحت تأثیر فلسفه این جنبش انرژی خود را بر تولید مداد شمعی، آب رنگ و کاغذ رنگی و انتشار جزوه‌ها و مجلات آموزنده برای معلمان مهد کودک‌ها متمرکز کرد. در سال 1910، یک سال قبل از مرگ میلتون برادلی، همکارانش برای قدردانی از او کتابی به نام میلتون برادلی، یک مرد موفق تهیه و به او هدیه دادند. اما خود برادلی در سال 1902 نوشته بود که از میان کارهایی که در زندگی کرده بیش از همه به ابداعات آموزشی خود افتخار می‌کند. او می‌نویسد: در به کار بردن کلمه موفقیت نمی‌خواهم معنای آن را به تفسیری که تنها موفقیت را در درخشش سکه‌های طلا یا شهرت می‌بیند محدود کنم. در مورد خودم در طول تمام این سال‌ها احساس شادی و خرسندی‌ام وقتی که فکر می‌کنم توانستم در زمینه پایه‌گذاری محدود کودک‌ها کاری بکنم وسناپذیر. این در حقیقت درسی است که هر بچه میتواند از بازی شطرنجی زندگی یاد بگیرد. حواستان به جاه طلبی باشد. به نظر چیز خوبی میرسد، ولی اگر در آن خانه فرود بیایید، به خانه شهرت فرستاده میشوید که خود به خود ارزشی ندارد، ولی به خانه های زندان و خودکشی نزدیک. وقتی برادلی جوان بود، در قوانین بازیش نوشت: در شروع بازی لزوماً فقر چیز بدی نیست، چون باعث میشود که بازیکن در طول بازی چیزی را از دست ندهد. به نظر می‌رسد که او در اواخر عمر به این نتیجه رسیده باشد که اشتباه می‌کرد. شاید پس تا افسوس می‌خورده که چرا خانه فقر را نزدیک خانه طفولیت گذاشته و شانس رسیدن به مدرسه را به یک سوم کاهش داده. هدف جنبش مهد کودک‌ها تغییر این شرایط و رسیدن به نوعی رستگاری بود. شاید میلتون برادلی با ساختن مداد شمعی برای کودکان علاوه بر فراهم کردن فرصت و شانس پیشرفت برای آنها، به نوعی به دنبال فراهم کردن فرصتی دیگر برای خرسندی و رستگاری خود.
خب با تشکر از پدرام، خیلی برنامه جالبی بود.
بله.
و من این برنامه رو که شنیدم یاد مونوپولی افتادم. البته راجبش حرفی نزد پدرام، ولی خب خیلی چند تا از اون بازیایی که پدرام توی برنامهش بهش اشاره کرد یه شباهتی به مونوپولی داشتن.
خب برنامه بعد برنامه ای هست از آنوشا که اینو زحمت کشیده تهیه کرده به اسم عروسک کوکی در کلاس ادبیات فارسی دانشگاه مریلند.
بله، فکر کنم رکورد طولانی ترین اسم برنامه در رادیو کالج پارک رو به این برنامه باید بریم.
ولی خب زحمت کشیده و برنامه رو تهیه کرده، با هم گوش می‌کنیم.
مطالعات فارسی دانشگاه مریلند به جز کلاس‌های آموزش زبان فارسی، درس‌های ادبیات فارسی هم ارائه میده. در این کلاس‌ها هم بچه‌های بومی زبان میتونن شرکت کنن و هم بچه‌های هریتیج یا به اصطلاح نسل دومی. من آنوشا هستم و امروز تصمیم گرفتم که شما رو کمی با محیط این کلاس‌ها آشنا کنم. اینکه بچه‌ها ممکنه در مورد چه چیزهایی صحبت کنن و اینکه چی یاد می‌گیرن. از یکی از بچه‌ها خواستم که در این کلاس شرکت می‌کنه، خواستم که در مورد پرزنتیشنی که امروز سر کلاس داشته برای شما صحبت کنه. می‌ریم با هم دیگه گوش می‌کنیم.
سلام. من در مورد کلاس Introduction to Persian Literature که میشه کلاس فارسی ما در دانشگاه مریلند توی آمریکا. کلاسش هست، در مورد خیلی شعر خوندیم این سمستر. یکی از شعرهایی که خیلی قشنگ بود من توی سمستر قبلی خونده بودم، عروسک کوکی با از طرف فروغ فرخزاد. نمیدونم براتون بخونم یا نه، ولی در موردش یک صحبتی من داشتم. من حدود 8 نفر امروز درس دادم به قول خودمون، چون توی کلاس دوره هم میشینیم و فقط صحبت میکنیم، بحث میکنیم در مورد همین شعرها و این دفعه نوبت من بود و منم فکر کنم یکی از ضعیف‌ترین شخصا بودم توی کلاس، ولی به نظر میومد که بد نشد. امیدوارم که خوب شد، حالا خودم نمیدونم. ولی موضوع من آرکیوتایپ بود که میشه به فارسی ابرالگو، و دو نوع ابرالگو داریم، یکی کلیشه، یکی نماینده، نمونه یا نماینده، و به انگلیسی اینا میشه استریوتایپ و اپیتومی، کلمش فرنچ ها فکر کنم. و در مورد شعر فرو فرصد خیلی صحبت کردیم که برای شعر تازهی که هست، شعر به قول خودش خیلی مدرن ها از نظر کسایی که کلاسیک میخونن، حافظ و سعدی و شاهنامه میخونن، خیلی مدرن تر ها، این برای خودش یک آرکیوتایپ به وجود آورد. که
میتونی برام بگی که استریوتایپ و اپیتومی که گفتی مثل چی؟ مثلا تو شعر که بعد بریم سراغ فلسفه.
استریوتایپ کسایی هستن که خیلی ساده توضیح داده شدن، خیلی مثلا همه میدونن چه نقشی دارن توی جامعه. مثلا نمیدونم، توی آمریکا میگن مکسیکن ها این فلان، یا مثلا بلاند ها فلان، یا استریوتایپ نمیتونه بدم باشه، خیلی بعضی وقتا میتونه خوب باشه، چون آدم ها ساده تر با هم دیگه حرف میزنن، خیلی روکتر با هم هستن. و خیلی مثلا استریوتایپ همه چیز هم میتونه باشه، یعنی آرکیوتایپ میتونه شخص باشه، میتونه یک آبجکت باشه، میتونه یک کانسپت باشه، نه نمیخواد فقط یک آدم باشه، یک گل باشه، یه چیزی باشه، ولی چیزی که ساده باشه و همه بشناسن میشه یک استریوتایپ. و اپیتوم چیزی که بزرگتر از خود کانسپت هایی که داریم توی زندگیمون، مثلا رستم یا اسفندیار یا کسایی که از زندگی بزرگترن، bigger than life میگیم به انگلیسی، و exemplified شدن، خیلی خیلی بزرگن نقششون. و داشتیم در مورد یک شعر دیگه از اخوان، یک شعر اخوان داشتم و یک شعر شاملو توی شعرهای اولی که از شاملو سرود ابراهیم در آتش، من اسماشون یادم نمیمونه چون شعر، ولی در اون شعر میبینیم که آرکیوتایپ به صورت آشیل میاد و به صورت اسفندیار، که به نظر من این دو نقش توی یک شعر خیلی جالب بود، چون معمولا یا فقط شخصیت های فارسی میبینی و یا شخصیت های اروپایی یا شخصیت های قبلی غربی درست، ولی اینجا تمام خواننده ها میتونستن بهش یک ربطی بدن، چون یکی از یونان میگن من آشیل رو میشناسم، یکی از جای ایران میگه من اسفندیار رو میشناسم، به نظرم اومد که خیلی جهانی تر شد. و بعدش هم شعر قصه شهر سنگستان هم توی کلاس خوندیم از اخوان ها، خیلی سخته، کسی که توی من مطمئنم شما ایرانیان که دارید گوش میدید خیلی راحت میخونید، و من آرزوم همینه که بتونم یه روز این شکل بخونم، ولی اصلا با یک نگاه دیده میشه که چقدر آدم های چقدر آرکیوتایپ توش هست، مثل بهرام یا مثل سیمرغ یا در اون متنم خیلی استفاده میشه، یعنی جمله به جمله استفاده شده و خیلی سخته بدون هیچ فوتنوتی، واقعا خیلی سخت میشه خوندنش. فوتنوت هم میشه زیرنویس. به نظر میاد که این شعرها نیاز به زیرنویس دارن که خونده شن. مثلا کسی که توی آمریکا هست بدون این اسما براشون هیچ معنی نداره و همینجور میخونن میره. و دکتر کریمی پروفسور میگه که منم از همون کسایی هستم که توی ترجمه زیرنویس نمی‌نویسم. منم باش یکم موافقم، چون شعر مثل معما میمونه تا یه حدی و اگه میخونی بعد آماده باشی که یه چیزی رو نشناسی توی شعر هم. و دیگه فکر کنم کلایمکس نقطه اوج بحثمون همین فرو فرخزاد عروسک کوکی بود و خیلی بچه ها دوست داشتن و در موردش بحث شد. اصلا دخترها به پسرها میگفتن چی میگی، پسرها به دخترها میگفتن چی میگی. ولی شوخی میکنم، ولی از یک نظر خانم ها یک جوری یا زن اصلا نشون داده شده که مثل یک زندانی میمونه توی بدن عروسکی که است، هیچ کاری نداره به جز فرمانی که داده میشه. مثلا جایی که میبینی، مثلا یک، حالا نمیدونم چقدر آشنا هستید، ولی اینجا میگه میتوان بر جایی باقی ماند در کنار پرده، اما کور اما کر. و به نظر من این یک تصویری بود که یک مثلا زنی توی اتاقی وایستده و داره بیرون از پنجره نگاه میکنه، ولی فقط on one condition، یا فقط به یک شرطی که هیچ حرفی نزنه و اصلا نگاهی به بیرون نداشته باشه، دیدی به بیرون نداشته باشه. و این به نظر من یک زندانی بود که فر و فرسان میخواد آکیو تایب کنه از این زنها که توی، یا این حالا نمیشدم گفت زن، ولی البته شاید بشه.
درست.
آره، این مثلا توی همین بحثمون این بود که توی خیلی خیلی آکیو تایپ هایی هستن که تاریخی هستن، خیلی قدیم به دنیا آمدن و استفاده شدن با شاعران متفاوت، ولی عروسک کوکی خیلی مدرن تره، خیلی از توی کلاسیک پیدا نمی کنی. ولی الان مثلا الان توی زمان مدرن ما عروسک کوکی یک نماینده شده برای هر کسی، برای حالا کسایی که بدون اراده باشه یا دنبال روی کنه. و از میخوایی میخونی؟ و ادامه بدم و زدم به میز. مثلا توی تحقیقم هی دنبال منبع این آرکیوتایپ ها بودم که مثلا بلبل و گل از کجا اومده، ولی حالا خدا کمکم کنه هیچ وقت پیدا نمی کنم، چون توی شعرهای کلاسیک خدا می دونه تا کجا اصلا کتاب ساخته شده و کتاب نوشته شده. ولی خوبی این زمونه اینه که الان جلوی چشمون این عروسک کوکی یک کلمه‌ای که وارد زبان فارسی شده و آرکیوتایپ شده، الان مثلا میشه قشنگ گفت این کار فرخزاد بود. و خیلی کار آسانی نیست برای شعرهای کلاسیک و عروسک کوکی توی طول شعر یک زنی رو داره مشخص میکنه که از اراده برای خودش نداره و مثلا توی کسی که توی الان توی زمان استفاده میشه که مثلا این دختر عروسک کوکیه و مثلا کوکی به انگلیسی میشه شکلات یا شیرینی کوکی، ولی عروسک کوکی کوکی و درست کوکیش کردن، ولی آره توی این زمانه الان توی مثلا شما که توی ایران هستید خیلی مطمئنن باش بیشتر آشنان که استفاده میشه برای کسایی که نظر خود را ندارن و کسی نه کسانی که زنهایی که مثلا نظر خودشون را ندارن درست یا اراده ندارن و این همش یا میتونیم بگیم که یکی از کارهای فروفرستاده این بوده که اینو برای مردم یک منبعی ایجاد کرده که ازش استفاده کنن. و حالا براتون آنشا عروسک کوکی رو میخونه و خیلی ممنون، تشکر، روزتون خوش.
عروسک کوکی، فروغ فرخزاد. بیش از اینها آه آری، بیش از اینها میتوان خاموش ماند. میتوان ساعت طولانی با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت خیره شد در شکل یک فنجان، در گلی بیرنگ بر قالی، در خطی موهوم بر دیوار. میتوان با پنجه های خشک پرده را یک سو کشید و دید در میان کوچه باران تند میبارد. کودکی با بادبادک های رنگینش ایستاده زیر یک تاقی، گاری فرسوده ای میدان خالی را با شتابی پرهیاهو ترک می گوید. می توان بر جای باقی ماند، در کنار پرده، اما کور، اما کر. می توان فریاد زد با صدای سخت کاذب، سخت بیگانه، دوست می دارم. می توان در بازوان چیره یک مرد، ماده ای زیبا و سالم بود، با تنی چون سفره چرمین، با دو پستان درشت سخت. می توان در بستر یک مست، یک دیوانه، یک ولگرد اسمت یک عشق را آلود. می توان با زیرکی تحقیر کرد هر معمای شگفتی را. می توان تنها به حل جدولی پرداخت. می توان تنها به کشف پاسخی بیهوده دل خوش ساخت. پاسخی بیهوده آری پنج یا شش حرف. می توان یک عمر زانو زد با سری افکنده در پای زریحی سرد. می توان در گور مجهولی خدا را دید. می توان با سکه ناچیز ایمان یافت. می توان در حجره های مسجدی پوسید چون زیارت نام خانی پیر. می توان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب حاصلی پیوسته یکسان داشت. می توان چشم تو را در پیله قهرش دکمه بیرنگ کفش کهنه ای پنداشت. می توان چون آب در گودال خود خشکید. می توان زیبایی یک لحظه را با شرم مثل یک عکس سیاه مضحک فوری در ته صندوق مخفی کرد. می توان در قاب خالی مانده یک روز نقش یک محکوم یا مغلوب یا مصلوب را آویخت. می توان با صورتک ها رخنه دیوار را پوشاند. می توان با نقش های پوچتر آمیخت. می توان همچون عروسک های کوکی بود، با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید. می توان در جعبه ماهوت با تنی انباشته از کاه سالها در لابلای تور و پولک خفت. می توان با هر فشار هرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم.
خب با تشکر از آنوشا به خاطر برنامه قشنگی که برامون درست کرده بود.
بله زحمت کشید.
و ببخشید که برنامه این دفعه‌مون طولانی شد و با بالاخره به پایان این برنامه رسیدیم. در اینجا جا داره که از همه دوستانی که کمک کردن در ساخت این برنامه تشکر کنیم.
بله و همچنین از شما عزیزان که ما رو پا به پا همراه می‌کنید، هر برنامه‌های ما رو گوش می‌کنید. واقعاً ممنونیم.
بله در انتها آدرس سایت و ایمیل برنامه طبق معمول.
آدرس وبسایت هست www.radiocp.com و ایمیلمون هست radio@radiocp.com. خیلی ممنون میشیم اگر که شما نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ایمیل کنید، اگر سوالی دارید، اگر برنامه جالبی هست که میتونید برای ما تهیه کنید و بفرستید ممنون میشیم.
بله انتقاداتتون هم میتونید کامنت بذارید. خب به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
هفته خوبی رو داشته باشید. همکاران این برنامه:
علیرضا،
سیما،
نیما،
پزرام،
آنوشا،
سعید،
مرجان،
شبنم.